رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران است. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر یک شنبه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از حسین قویمی. آقای قویمی،
با درود فراوان. طالبان افغانستان اعلام کرد که حملات روز یکشنبه در محله به شدت حفاظت شده کابل را اعضای این گروه با همکاری چند گروه شبه نظامی دیگر انجام دادند. ذبیح‌الله مجاهد، در واقع سخنگوی طالبان، گفته است اهداف اصلی در حملات روز یکشنبه سفارتخانه های بریتانیا و آلمان و همچنین مقر ناتو در کابل بوده است. بنابر گزارش ها در محله دیگری از کابل افراد مسلح در صدد حمله به پارلمان افغانستان بودند، اما نیروهای امنیتی حملات آنان را دفع کردند. افزون بر کابل، افراد مسلح روز یکشنبه به یک ساختمان دولتی در ولایت لوگر، فرودگاه جلال آباد و مقر پلیس در مرکز ولایت پکتیا نیز حمله کردند. ششمین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار و به اتهامات 3 تن دیگر از متهمان این پرونده رسیدگی شد. به گزارش رسانه‌های ایران، 3 متهم دادگاه یکشنبه، مدیر عامل سابق بانک صادرات اهواز، مدیر پیشین بانک ملی شعبه کیش و معاون مالی شرکت امیر منصور آریا بودند. نماینده دادستان تهران در این جلسه گفت که برخی از نمایندگان مجلس، مدیران پیشین قضایی امنیتی و سازمان خصوصی سازی در این اختلاس دست داشتند. زمان برگزاری جلسه بعدی این دادگاه اواخر فروردین ماه اعلام شده است. در خبری دیگر، یک شرکت گردشگری ایرانی گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک تور بازدید از این جزایر ایرانی را راه اندازی کند. این در حالی است که تنش بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همچنان ادامه دارد. جمشید حمزه‌زاده، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس، به خبرگزاری ایرنا گفته جزایر ایرانی در خلیج فارس برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته باقی مانده و برپایی این تورهای گردشگری میتواند به گفته وی ضمن تحکیم وحدت ملی سبب آشنایی مردم با فرهنگ‌ها و اقوام مختلفی شود که در این جزایر ساکن هستند. یک روز پس از آن که غلامعلی حداد عادل اعلام کرد سعید مرتضوی پذیرفته از مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی کناره گیری کند، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستور مجلس خارج شد. همزمان وبسایت ریاست جمهوری اسلامی نوشته که محمود احمدی نژاد صبح امروز همراه با چند تن از اعضای کابینه برای شرکت در جلسه استیضاح به مجلس رفت، اما با قطعی شدن خبر پس گرفته شدن استیضاح مجلس را ترک کرد. در خبری دیگر، به نوشته رسانه‌های ایران، پس از انتشار خبر مثبت بودن مذاکرات هسته‌ای در استانبول، شاخص کل بورس آراق بهادار ایران روز یکشنبه در مقایسه با یک روز قبل از آن بیش از 300 واحد افزایش یافت. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی. بعد از شنیدن خبرها از حسین قویمی میرسیم به برنامه صدای دیگر مانند هر یک شنبه با فهیمه خضر حیدری. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتان سپاسگزاریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم و این مجله زنان رادیو فرداست. صدای دیگر، صدای زنان. این هفته من در کنار شما خواهم بود تا پایان این مجله، در غیبت همکارم رویا کریمی مشت که تهیه کننده و میزبان همیشگی مردم است. امروز فعالان حقوق زنان و برابری خواهان از آن به عنوان یک تابو حرف میزنند. یک تابوی اجتماعی و فرهنگی، تابویی که در جوامع سنتی تر هنوز نه تنها به صورت جدی وجود دارد، بلکه پیامدهای جدی هم داشته. از یک سو قتل‌های ناموسی و خانوادگی را رقم زده، از سوی دیگر در راه ازدواج زنان مانع گذاشته و حتی از یک سو درآمد پزشکی سرشاری هم تولید کرده. پرده بکارت که بودن یا نبودنش در اندام جنسی زنان در کشوری مثل ایران از دیرباز تا به حال با مفاهیمی مثل پاک دامن بودن یا نبودن، سر به راه بودن یا نبودن و مناسب بودن یا نبودن برای ازدواج، پیوند و رابطه نزدیک داشته است. در ایران امروز اثر خیلی از باورها و سنت‌ها و تابوهای قدیمی دیگر کم رنگ شده، اما این یکی هنوز هم شوخی بردار نیست. فمینیست‌ها میگویند دلیلش تمایل شدید حکومت، جامعه و خانواده به کنترل بدن زنان است. میان همه نابرابری‌هایی که زنان میگویند سال‌هاست با آن مبارزه می‌کنند، ارزش‌گذاری تا حد مرگ و زندگی برای حفظ بکارت هم یکی از چالش‌هاست. چالشی که حالا گروهی از فعالان زن میگویند راهکار تازه‌ای برای حل آن پیدا کردند. حذف بکارت در هنگام تولد نوزاد دختر. پیشنهادی که یکی از نویسندگان وبسایت مدرسه فمینیستی مطرح کرده این است: ازاله بکارت قانونی در بعد از تولد زن. پیشنهادی جسورانه که اگرچه موافقانی هم دارد اما مخالفت‌های شدیدی هم با آن شده. منصوره شجاعی از اعضای مدرسه فمینیستی و یکی از فعالان جنبش زنان:
باید دید که در واقع ما داریم در کدوم جامعه، در کدوم حالت و از زبان چه کسانی داریم مطرح میکنیم. این قضیه رو، یعنی قضیه کنترل بر بدن رو، ما از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم. یکی کنترل دولتی در حوزه خصوصی که همیشه با بحث زنان، با بحث حجاب، با بحث بکارت، با بحث سن ازدواج، همه اینها کنترل شد. از سوی دیگه میتونیم از طریق بحث سنت، احاطه سنت بر حوزه خصوصی، هر دوی اینها برای حلش نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به کار طولانی مدت داره. و این کاریه که تمام مدافعین حقوق زنان، مدافعین برابری حقوق زنان دارن انجام میدن. ولی چطوره که ما هنوز بعد از این همه سال تلاش مواجه میشیم با قتل‌های در شب ازدواج که به واسطه اینکه دختر باکره نیست کشته میشه؟ ما چطور مواجه میشیم در همین زمان؟ چطور میشه که هنوز دختران شهری ما، چون دختران روستاییمون که یا به واسطه قتل‌های ناموسی کشته میشن یا فرار میکنن وقتی که مشکل براشون باشه که بکارت از دست دادن، دختر شهریمون میره کلی پول خرج میکنه، پرده بکارت رو ترمیم میکنه برای اینکه جلوی یک جامعه مردسالاری که حق او رو بر بدنش ضایع میکنه، در صورتی که این حق رو برای خودش به هیچ وجه نادرست نمیدونه که میتونه روابط آزاد جنسی قبل از ازدواج داشته باشه، ولی دختر شهری ما داره این کارو میکنه. پس این بحث داره در چه جامعه صورت میگیره؟ این داره در یک جامعه صورت میگیره که هنوز نرم ها و سنت ها فراتر از قانون داره زن و دختر رو در چنگال خودش فشرده میکنه.
خانم شجاعی همچنین با پیش کشیدن موضوع کنترل بدن زن در جامعه ایرانی میگوید در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران پیشنهاد قانونی شدن ازاله بکارت هنگام تولد هم میتواند گزینه قابل بررسی باشد.
نویسنده این مقاله خانم مریم رفیع با جسارت و با نترسیدن از این که ممکنه خیلی ها بهش انتقاد بکنند، ماده داره یک راه حل ارائه میده. میگه بابا جان، در جامعه ای که هنوز قتل اتفاق میفته به خاطر باکره نبودن دختر در شب عروسی، تو جامعه شهریش به راحتی داره بحث عمل جراحی و ترمیم نمیدونم پرده بکارت اتفاق میفته. درسته که از یک طرف هم داره تلاش میشه از طرف خانواده ها و از طرف مدافعین حقوق زنان که این بحث از بین بره و حق زن در کنترل بدنش محترم شمرده بشه، اما تا جایی که این اتفاق داره میفته راه حل چیست؟ او داره با استفاده از نرم های این جامعه میگه که راه حل اینه که این عمل جراحی اتفاق بیفته تا زمانی که این قضیه جا بیفته. به عنوان یک راه گذر ایشون یک پیشنهادی دادن و این پیشنهاد قابل بررسیه به نظر من، با توجه به ویژگی های جامعه ما، یعنی جامعه‌ای که داره دوران گذار به دموکراسی رو طی میکنه، گذار به مسئله برابری رو طی میکنه، این مسئله میتونه قابل بررسی.
با این حال آسیه امینی فعال حقوق زنان ابزار فرهنگی را برای تغییر فرهنگ در مورد بکارت مناسب تر میداند.
اساساً مقوله‌ای که ما داریم راجبش حرف میزنیم، یعنی جنسیت، یک مسئله‌ای هست که با فرهنگ به اون جنس داده میشه. یعنی زن شدن و مرد شدن فرایندی هست بعد از تعیین جنس. بنابراین اگر در این فرایند فرهنگی ما نابرابری حقوقی داریم، اگر در این فرایند فرهنگی ما مسئله‌ای به نام مثلا بکارت رو داریم که اون رو یه نوع تبعیض علیه زنها میدونیم، به نظر من با ابزاری مثل این چیزی که در این مقاله پیشنهاد شده نمیشه به جنگ این فرهنگ نابرابر رفت. من فکر میکنم اساسا ما نیاز به فرهنگ سازی برای برابری حقوق داریم و قانون برابر و در واقع ابزارهای دیگه زائیده این فرهنگ سازی ما میتونه باشه. البته به طور خاص در مورد اینکه آیا بکارت زنها رو خودخواسته برداشتن، اون هم در بدو تولد، میتونه به نفعشون باشه یا نه، تا همین جاش هم من این رو یک مسئله غیر حقوق بشری میدونم، چون اولین چیزی که اینجا نقض میشه حق انتخاب افراد هست، اون هم حق انتخاب افراد برای مسئله‌ای که قبل از اینکه اونها به سن تشخیص برسن ما داریم براشون تصمیم گیری میکنیم.
در سوی دیگر این بحث، سوده راد از فعالان فمینیست ایستاده که از حق مالکیت هر زن یا مرد بر بدن خود دفاع می کند و می گوید قرار نیست تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان را برای رسیدن به برابری حذف کنیم.
من فکر می‌کنم که هر دوی اینها، این ختنه مردان، حتی این شرط انتخاب مالکیت هر انسان بر بدن خودش ازش می‌گیره. ما بچه کوچیک ازش نمی‌پرسیم که تو می‌خوای ختنه بشی یا نمی‌خوای بشی، چه دختر باشه چه پسر باشه. در مورد ختنه پسران اگر توجیهات پزشکی وجود داره، در مورد ختنه دختران که اصلا یه مدت می‌گیم اسمشو ختنه نذارید، اسمشو بذارید مسته. بعد چطور می‌تونیم بیان بگیم که باکرگی زنان رو، باکرگی دختران رو از بین ببرید به خاطر اینکه در آینده مشکل پیدا نکنن؟ پس ما جواب اون کسیه که دلش میخواد تا آخر عمرش این، حالا اون چیزی که اسمشو قراره بذاریم باکرگی رو نگه داره، جواب اون رو میخوام چی بدیم؟ چه تصمیم واسه اون میگیریم؟ حداقل من جز اون دسته از فمینیست ها و انسان‌هایی هستم که فکر میکنم بله، زن و مرد از لحاظ فیزیولوژیکی با هم دیگه متفاوت هستن. تفاوت در فیزیولوژی جایی که میرسه به تفاوت و نابرابری در حقوق ها، اونجاست که اعتراض رو برمی‌انگیزه. شما وقتی که یک دختر بچه رو از اول میخواید به قول اون، توی پرانتز میخوام بگم، توی گیومه میخوام بگم، باکرگیش رو زائل بکنید، چطور میتونید تضمین بکنید که این دچار عفونت های رحمی نشه؟ اتفاقا من فکر میکنم که این کار اشتباه هم هست از نظر بهداشت. من فکر میکنم این کار اتفاقا جنایتی بر علیه فیزیولوژی زنان است.
از دکتر ترزا آیدووا، متخصص بیماری های زنان، میپرسم آیا علم پزشکی و بهداشت فردی ازالی بکارت نوزاد دختر را تایید میکند؟
نه، اینطور نیست. مقایسه ختنه مردان با برداشتن بکارت نوزاد دختر اصلا مقایسه درستی نیست. در مورد مردان توصیه پزشکی انجام ختنه است، چون اگه این عمل کوچیک انجام نشه احتمال بروز عفونت هست. اما در مورد زنان موضوع کاملا متفاوته و برداشتن بکارت نوزاد دختر از نظر بهداشتی توصیه نمیشه، چرا که ممکنه باعث عفونت‌های رحمی بشه.
سوده راد از بین بردن بکارت در بدو تولد نوزاد دختر را به نوعی تجاوز جنسی تعبیر می کند.
ما می دونیم که توی تعریفهای مدرن و تعریفهای امروزی تجاوزی اکثر کشورهایی که به هر حال در مورد حقوق زنان تلاش بیشتری کردن، ورود هر جسم خارجی به آلت جنسی زنانه رو تجاوز می دونن. حالا ما در بعد به کودکی اگر بخوایم این کار بکنیم، هیچ چیزی جز تجاوز به یک کودک اتفاق نمی افته.
با همه اینها اما منصور شجاعی معتقد است برای رویارویی با چالش‌های از این دست باید همه راهکارها را به بررسی نشست، از جمله راهکاری که از ازاله بکارت در هنگام تولد دفاع می‌کند.
این یک راه حله، میشه بحث بشه روش، میشه بررسی بشه، نباید در واقع تخریب بشه، نه 100% قبول بشه. مثل هر نظر و هر بحث جدیدی که وارد مسئله زنان میشه باید واقعا تحلیل جامعه شناخته بشه. این یک راه حل میانیه.
باکره بودن یا نبودن زنان هنگام ازدواج سال هاست که موضوعاتی برای صفحات حوادث روزنامه ها فراهم کرده و یکی از مسئله سازترین تابوهای اجتماعی در ایران است. خب، در اینجا به پایان مجله هفتگی زنان رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو با موضوع این هفته هم همراهی کردید. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.